تاریکخانه تاریخ. در تاریکخانه تاریخ عکس‌هایی از تاریخ دیروز و امروز رو ظاهر می‌کنیم و برای شما شرح می‌دیم. احمد قوام، جادوگر سیاست ایران. سلام، 13 قسمت از پادکست تاریکخانه تاریخ رو با همراهی دوستان عزیزم مجتبی شهرآبادی و الیاس گرجی تقدیم شما دوستان عزیز میکنم. پادکستی که در پلتفرم صوتی شنوتو منتشر میشه و با امکانی که شنوتو در اختیار پادکست ها میذاره میتونید از طریق جستجو تو سایر اپهای پادکست به تمام قسمت های منتشر شده دسترسی داشته باشید. تو این قسمت متنی رو از ماهنامه مهرنامه که تو سایت تاریخ ایرانی بازنشر شده و نویسنده اون آقای حمید شوکت حسن براتون در نظر گرفتیم که به احمد قوام ملقب به قوام السلطنه میپردازه. سیاستمدار ایرانی که تو دوران قاجار و پهلوی 5 عهده‌دار مقام نخست وزیری ایران بود. وقتی مظفرالدین شاه تو دیماه 1285 مرد و پسرش محمد علی شاه جانشینش شد، مشروطه خواهان رو از دربار روندن. قوام السلطنه هم تو این اوضاع کناره‌گیری کرد و به اروپا رفت. چون مشروطه خواهان رو برای ترغیب پادشاه به امضای نظامنامه انتخابات همراهی کرده بود، با این حساب ادامه فعالیتش رو غیر ممکن میدید. قوام طی دوره 1 استبداد صغیر تو فرنگ بود و وقتی به ایران برگشت عضو مجلس عالی شد. مجلس عالی که توی تیر ماه 1288 با سقوط محمد علی شاه تشکیل شده بود، مهمترین ارگان اداری کشور بعد از استقرار مجدد مشروطیت بود و نقش مهمی توی تحولات بعدی داشت. این مجمع با نبود مجلس شورای ملی عملاً زمام امور کشور رو بر عهده داشت. مجمعی که از وزرای دوره اول مشروطیت، شاهزاده ها، اعیان و اشراف، علما، تجار، رؤسای اصناف و روشنفکرایی که در راه آزادی و نبرد با استبداد تلاش کرده بودند تشکیل شده بود. مجلس عالی کمیسیون فوق‌العاده‌ای تشکیل داد که قوام هم عضوش بود. این کمیسیون توی اولین اقدامش پیشنهاد کرد که محمد علی شاه رو از سلطنت خلع کنن و فرزندش احمد میرزای ولیعهد جانشینش بشه. علاوه بر این، مجلس عالی با پیشنهاد همین کمیسیون فرمان برگزاری انتخابات دور دوم مجلس شورای ملی رو صادر کرد. تا برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس هم هیئت وزرا رو همین کمیسیون انتخاب می‌کرد. ناظم الاسلام کرمانی راجع به اولین جلسه مجلس عالی که توی 25 تیر 1288 تشکیل شد و مبنای مهمی توی تاریخ مشروطیت بود، اینطور می‌نویسه:
امروز صبح محمد علی شاه به طرف سفارتخانه روس فرار کرده و آن سفارتخانه را مأمن خود قرار داده و خود و تاج و تخت کیانی را بی بهره و نصیب نمود. در این روز 4 به غروب مانده در امارت بهارستان مجلس عالی از وجوه مملکت در خصوص عزل محمد علی شاه و نسب احمد میرزای ولیعهد به سلطنت ایران و تعیین نایب السلطنه و وزرای مسئول تشکیل شد. متجاوز از 3,000 از عموم طبقات در فضای امارت بهارستان برای استماع کلمات و نتایج اقدامات مجلس عالی حاضر بودند و چون به واسطه کثرت جمعیت گرفتن رأی در خصوص عزل محمد علی شاه و نسب ولیعهد و تعیین نایب السلطنه و انتخاب وزرا و سایر امور اشکال داشت، کمیسیون فوق‌العاده منتخب شده در اتاق مخصوص نشسته اعلان و احکام لازمه را نوشته به مجلس عالی آورده در آنجا قرائت نمودند.
بعد از این جلسه 5 تهران و شهرستان‌ها رو چراغونی کردند. قوام با عضویت توی کمیسیون فوق‌العاده مجلس عالی برای پایان دورانی که به استبداد قاجار شکل داده بود، نقش قابل توجهی داشت. نقشی که از همراهی با مشروطه‌خواها شروع شد و تا تلاش برای امضای نظامنامه انتخابات توسط مظفرالدین شاه ادامه داشت که این امضا برای برقراری مشروطه خیلی مهم بود. قوام بعد از اون 8 سال با مقام‌های وزیر داخله، جنگ، عدلیه و مالیه تو کابینه‌های مشروطیت خدمت کرد. خلع سلاح مجاهدا برای استحکام موقعیت دولت مرکزی، استخدام مستشارای سوئدی برای ایجاد نظم و امنیت و استخدام مورگان شوستر برای سر و سامان دادن مشکلات مالی کشور مسائلی بودند که قوام توی این مدت به اونا توجه کرد. خرداد 1300 قوام که تو دوره ریاست وزرایی سید ضیاءالدین طباطبایی از حکمرانی خراسان خلع شده بود و توی زندان بود، صدر اعظم شد. اون وقتی برنامه دولتش رو توی مجلس طرح کرد، به 3 نکته تکیه کرد. اول، برقراری نظم و امنیت. دوم، بهره برداری از منابع طبیعی کشور از راه سپردن امتیاز به شرکت‌های بین‌المللی و ایجاد شرکت‌های داخلی. و سوم، حفظ مرزهای کشور و ایجاد ارتش منظم از راه استخدام بجز مستشاران نظامی روس و انگلیس. طرح عمومی قوام برای رسیدن به هدفش داشتن سیاست مستقل برای پایان دادن به قید و بندهای استعماری کهن بود. این سیاست که پشتیبانی مردم رو هم داشت بر این اساس شکل گرفته بود که آمریکا که خیلی از ایران فاصله داشت و خواسته های استعماری هم نداشت، متحد مناسبی برای انجام برنامه‌های اصلاحی کشور حساب می‌شد. از طرفی هم به خاطر شوستر، مستشار مالی ایران که توی تبانی بین روس و انگلیس از کشور اخراج شده بود، محبوبیت آمریکا در ایران بیشتر شد. مخالفت آمریکا هم با قرارداد 1919 و حمایتش از حضور هیئت نمایندگی ایران توی کنفرانس صلح ورسای که تو پایان جنگ جهانی اول تو فرانسه برگزار شد، بیشتر باعث شد عموم مردم با این سیاست موافق باشن. قوام هم مثل بعضی از سیاستمدارای کشور معتقد بود کشوندن آمریکا به عرصه رقابت‌های روس و انگلیس برای مقابله با این دوتا قدرت جهانی اون زمان سلاح خوبیه. برای این کار هم تلاش کرد سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی جلب کنه. امتیاز نفت رو به کمپانی استاندارد اویل داد و همینطور با وزیر مختار آمریکا توی تهران صحبت کرد و از مستشارای نظامی اونها برای سر و سامان دادن به وضع قشون و پایریزی ارتش نوین دعوت کرد. کارهایی که هر کدوم باعث شد انگلیس و شوروی اعتراض کنن و واکنش تندی نشون بدن. اقداماتی که قوام برای حفظ امنیت و یکپارچگی ایران انجام داد، ناآرامی‌هایی که توی خراسان و گیلان به رهبری کلونل محمد تقی خان پسیان و میرزا کوچه‌خان جنگلی جریان داشت رو از بین برد. این دوتا حرکت هرچند که به رمانتیسم انقلابی تکیه کرده بودن و تو وجدان تاریخی جامعه اسم خوبی داشتن، اما بجز ناامنی و اختشاش حاصل دیگه‌ای نداشتن. کلونل برای اقتدار دولت مرکزی اعتباری قائل نبود. اون هم وقتی که کارگزارای بولشویست توی شوروی با یه طرح سری خودشون رو آماده می‌کردن که سلاح ارسال کنن و تو اوضاع کشور دخالت کنن. هنوز چند ماهی از تشکیل دولت قوام نگذشته بود که لنین تو اکتبر 1921 تلگرافی از تاشکند می‌گیره با این محتوا که نماینده شورشیای خراسان برای دریافت کمک تسلیحاتی و داوطلب وارد تاشکند شده. لنین هم بلافاصله به دفتر سیاسی حزب پیشنهاد میکنه که سکولونیکوف از رهبرای برجسته بلشویسم مسئولیت احتمالی ایجاد جمهوری شوروی توی خراسان رو بر عهده بگیره. اگه همچین برنامه اجرا میشد، خراسان زیر تیغ انقلاب بلشویکی با موقعیتی روبرو میشد که آخر کار از رویای انقلابی کلونل به جز یک کابوس تلخ چیز دیگه نمیموند. اما تا نمایندهی که شورشی ها برای گرفتن کمک به تاشکند فرستاده بودند به خراسان برگرده، مرگ نابهنگام کلونل طرح لنین رو برای جمهوری شوروی خراسان نقش براب کرد. تحولات گیلان با رهبری میرزا کوچک‌خان هم همین مسیر رو داشت. جنبش جنگل در عمل مثل چوب دست مسکو بود و توی رقابت با انگلیس و کسب امتیاز از دولت مرکزی عامل مخربی بود و مانع تشکیل یه دولت کارآمد و استقلال کشور بود. قوام با توجه به ناآرامی‌های خراسان و حضور نیروهای شوروی توی گیلان که امنیت پایتخت رو تهدید می‌کرد، تلاش همه جانبه‌ای کرد تا بحرانی که جریان داشت رو تموم کنه. تلاشی که با پیروزی جلوی شورش‌های اسماعیل آقا سیمیتقو توی آذربایجان و امیر مؤید سوادکوهی توی مازندران ناآرامی‌ها رو تموم کرد. مجلس چهارم بعد از 7 سال بازگشایی شد و معاهده ایران و شوروی و ایران و افغانستان به تصویب رسید و این باعث شد نظام سیاسی کشور توی صلح با همسایه‌هاش محکم‌تر بشه. تأسیس ژاندارمری و انحلال پلیس جنوب هم که مثل چوب دست انگلستان عمل می‌کرد از کارهای دیگه دولت قوام بود. نکته قابل توجه سیاستی که قوام تو این دوره داشت به خصوص توی سرکوب شورش‌های خراسان و گیلان نقش و موقعیت مصدقه. اگر از زاویه مقابل به تاریخ اون دوره نگاه کنیم، کلونل پسیان و میرزا کوچکخان پیشگامای نهضت شناخته شده‌ای هستند که ادامه اون سالها بعد تو شخصیت و مبارزه مصدق مجسم شد. در حالی که در واقع مصدق هم مثل رضاخان عضو همون کابینه‌ای بود که با رهبری قوام حرکتی رو که با رهبری پسیان و کوچکخان شروع شده بود متوقف کرد. اما به نقش قوام در مسئله آذربایجان می رسیم. درباره این مسئله مطالب زیادی نوشته شده و خیلی از ناگفته‌ها هم گفته شدن. می دونیم که تا حالا توی تحلیل‌های جدی درباره مسئله آذربایجان راجع به نقش قوام، جهان غرب و همینطور اتفاقاتی که توی شورای امنیت سازمان ملل افتاده صحبت شده. پس چیزی که اهمیت داره توجه به این عوامل نیست، بلکه وزنه هر یک از اینا توی تحولیه که باعث خروج نیروهای ارتش سرخ از ایران شد. البته برای اظهار نظر همه جانبه تر توی این قضیه باید اسناد آرشیوهای شوروی هم در اختیار محققین باشه. با این همه اسنادی که توی آرشیوهای باکو و مسکو که این سالهای اخیر پیدا شده تصویری ارائه کردن که با توجه به اون میشه به تعدادی از سوالهای اساسی در این مورد جواب داد. این اسناد نظریه‌ای رو که دستور برگشت نیروهای شوروی از آذربایجان رو در نتیجه ایستادگی آمریکا توی شورای امنیت میدونه با تردید جدی روبرو میکنه. در واقع استالین استراتژی برگردوندن نیروهای ارتش سرخ از آذربایجان رو قبل از تحولات شورای امنیت یا موضع آمریکا برای پشتیبانی از ایران در نظر گرفته بود، بدون اینکه گفته بشه برای اجرای این تصمیم به واکنش غرب بی‌اعتنا بوده. قوام به این نتیجه رسیده بود که شوروی نفت شمال آذربایجان رو میخواد، اما اگه مجبور به انتخاب یکی از این دوتا بشه آذربایجان رو رها میکنه. پس تا جایی که به تنظیم سیاستش مربوط میشد چه روشی رو باید اجرا میکرد؟ قوام همه تلاشش رو کرد تا شوروی رو در مقابل همچین انتخابی قرار بده، یا نفت یا آذربایجان، و موفق شد. موفقیتی که این بار نه نفت و نه آذربایجان نصیب شوروی نشد. حالا میدونیم که ارزیابی قوام درباره اینکه شوروی میون نفت و آذربایجان نفت رو انتخاب میکنه ارزیابی درستی بود، اما دونستن این مورد تو شرایط اون زمان ساده نبود. شوروی بجز چکسلواکی تو هر گوشه که دخالت نظامی کرده بود با رژیم‌های وابسته‌ای که روی کار آورده بود جهان رو با واقعیت تلخی روبرو کرده بود. همین واقعیت باعث می شد قوام تو موقعیتی باشه که برای تفهیم سیاست خودش سختی های زیادی پیش روش داشته باشه. یکیش نگرانی شاه درباره خطراتی که تمامیت ارضی ایران رو تهدید می کرد بود که خیلی هم بی اساس نبود. اما این نگرانی این خطر رو هم داشت که اعزام بی موقع ارتش به آذربایجان باعث شکست طرح قوام برای رفع بحران بشه. از طرفی هم آمریکا نسبت به درستی سیاست قوام در مورد شوروی و فرقه دموکرات تردید داشت که اون هم قابل درک بود. انگلستان هم برای بلند پروازی های شوروی تو شمال ایران اعتبار زیادی قائل بود. بلند پروازی هایی که مقابله با اونها ممکن بود به منافعش تو نفت جنوب صدمات جدی بزنه. تغییر این موازنه به خصوص تو اوایل کار که جهان غرب با مقاصد شوروی تو شمال ایران تفاهمی مخلوط با اجبار داشت راحت نبود و قوام برای پیش بردن سیاستش به طوری که غرب قبولش کنه با سختی‌های زیادی روبرو بود. اون با همون تاکتیکی که با حضور نیروهای شوروی توی گیلان و جنبش جنگل به کار گرفته بود، سراغ کارزار آذربایجان و رودررویی با شوروی رفت. قوام از طرفی شکایت ایران رو در جامعه ملل نسبت به حضور نیروهای شوروی تو خاک ایران حفظ کرد و مذاکره با سران جنبش جنگل رو پیش برد و همزمان از اقدامات عجولانه رضاخان وزیر جنگ تندخوی کابینه برای عملیات نظامی بر ضد جنبش جنگل جلوگیری کرد. از طرف دیگه با کمال آرامش در برابر اصرار شوروی برای تحقق قرارداد 1299 بین دو تا کشور تمایل چندانی برای تصویبش تو مجلس نشون نداد، چون حضور نیروهای شوروی تو گیلان مغایر با اساس قرارداد بود که جنبش جنگل رو مسئله داخلی ایران میدونست. قوام با تعویق تصویب قرارداد 1299 توی مجلس، شوروی رو متقاعد کرد که نیروهای نظامی خودش رو از گیلان خارج کنه که مانعی برای تصویب اون قرارداد نباشه. 25 سال بعد هم توی مسئله آذربایجان همین سیاست رو اجرا کرد. ضمن اینکه شکایت ایران رو توی شورای امنیت سازمان ملل نسبت به حضور نیروهای شوروی توی خاک کشور حفظ کرد، مذاکره با سران فرقه دموکرات آذربایجان رو هم پیش برد. در حالی که از قبل شوروی رو متقاعد کرده بود که اعلام کنه موضوع آذربایجان مسئله داخلی ایرانه، توی قدم بعدی هم تصویب موافقتنامه نفت شمال با شوروی رو توی مجلس مشروط به خروج نیروهای اون از کشور کرد. همزمان هم با خواسته محمد رضا شاه برای پایان بحران آذربایجان از راه اقدام نظامی عجولانه جلوگیری کرد که بی‌شباهت به طرح رضاخان تو مسئله گیلان نبود. این دوتا پیروزی بزرگ که به طور شگفت‌انگیزی شبیه بودن، با آمیزه‌ای از دوراندیشی و تدبیر سیاسی ایران را از تجزیه و سلطه کمونیسم نجات داد. نکته دیگه اینه که اسناد جدید آرشیوهای باکو و مسکو نشون میده که کارگزارای بولشویسم به وعده‌های قوام اعتماد نداشتن و به همین خاطر چیزی که تو سیاستش به عنوان فریب شوروی مشهور شده اساس محکمی نداره. واقعیت اینه که قوام با تکیه به تجربه‌ای که از مقابله با شوروی تو جریان حضور نیروهای ارتش سرخ تو گیلان داشت، برای حل بحران آذربایجان رفت، اما این تجربه فقط مختص قوام نبود. شوروی هم میتونست از اون استفاده کنه. اگه فریبی توی کار بود، چرا شوروی یه بار دیگه بهش تن داد؟ واقعیت این بود که قوام با درایت و شگرد دیپلماتیکش راه شوروی رو برای انتخاب دیگه‌ای جز چیزی که میخواست بسته بود. اینکه قوام چطور با شوروی توی کارزار آذربایجان رودری شد از این منظر قابل بررسیه، ولی تقلیل اون به مقوله تواناییش در فریب دادن رقبا که البته جای معینی تو سیاست داره واقع بینانه نیست. با توجه به این درست نیست اقداماتش رو به سطح تاکتیک‌ها و شگردهای سیاسیش تقلیل بدیم، بدون اینکه مدعی بشیم که اون از قبل برای هر تصمیمی نقشه‌ای حاضر و آماده داشته. مهم چگونگی رویکردش به سختی‌های ایران در مقابله با قدرت‌های بزرگ بود. قوام به همزیستی، به سیاست گام به گام، به گفتگو، مذاکره، سازش و عقب نشینی باور داشت تا با گرفتن نیروی بیشتر تهاجم تازه‌ای رو برای حفظ حقوق میهنش شروع کنه. اون میدونست ایران به خاطر موقعیت تاریخی، سیاسی و نظامی خودش تو شرایطی قرار نداره که بتونه جنگ تمام عیاری رو با شرق یا غرب سازمان بده. نه تنها چنین حقیقتی رو درک کرده بود، بلکه از معدود سیاستمدارایی بود که تو لحظات حساس تاریخی جسارت بیانش رو هم داشت. بیان حقیقتی که به ویژه در بین عوام خیلی استقبال نمی‌شد. نگاه قوام به ضرورت وجود احزاب رو که نکته قابل توجهی هست از این جمله‌ای که گفته میشه فهمید. کشور بدون حزب ساختمان بدون سقفه. هرچند حزبی که ساخت تأثیر ماندگاری از خودش به جا نذاشت و فقط وسیله‌ای برای رقابت با حزب توده، گرفتن کرسی‌های مجلس و دستیابی به مقام برای کارگزارانش شد. به نظر میاد که قوام با وجود نگاه نخبه‌گرایانش به سیاست، یاران و متحدانش رو طوری انتخاب میکرد که بیشتر موجب رسیدن به هدفهای کوتاه و با موفقیتی زودگذر میشدند. با همچین نگاهی چیزی که براش ارزش داشت خدمت و وفاداری به اون بود، نه تلاش برای پیشبرد هدف و برنامه‌ای که بر اساس مشورت و تفاهم متقابل شکل گرفته بود. این که گفته شده اکبرخان نوکر وفادارش همه کارش بوده خودش نمادی از این واقعیته. واقعیتی که باعث می شد تا زمانی که قوام بر سر کار بود مورد احترام و تقدیر و تا کنار گذاشته می شد مورد بی‌اعتنایی و تهمت و گاهی هم کینه‌توزی و دشمنی قرار می گرفت. بدون شک رودررویی با حزب توده که انجام اصلاحات، دفاع از حقوق تهی‌دستان و تحقق پیشرفت و ترقی رو در انحصار خودش می دونست با تشکیل حزب دموکرات قوام امکان پذیر بود. اون می‌خواست با مطرح کردن برنامه‌های ترقی‌خواهانه زمینه پشتبانی حزب توده از دولت رو فراهم کنه و همزمان باد رو از بادبان تشکیلاتی که مدعی نمایندگی بیچون و چرای تهی‌دستان بود بگیره. تا جایی که حقوق کارگرها و دهقانا، انجام اصلاحات در امر آموزش و بهداشت، مبارزه با بیسوادی، حق رأی به زنان، جلوگیری از فساد در دستگاه اداری و طرح‌های دیگه رفاهی توی برنامه حزب، این تشکیلات رو به یه رقیب جدی برای حزب توده تبدیل کرد. رقیبی که توی پیش بردن هدفهاش مانعی برای استفاده از امکانات گسترده دولتی و بهره‌گیری از اونها نمیدید. از طرف دیگه تدوین برنامه‌های دولت برای بازسازی اقتصاد کشور و تشکیل شورای عالی اقتصاد قدم‌هایی بود که زمینه رو برای تحقق طرح‌های رفاهی آماده می‌کرد. تشکیل وزارت کار و تبلیغات، تدوین نخستین قانون کار و بیمه‌های اجتماعی، ایجاد شورای عالی کار برای تعیین رابطه بین کارگر و کارفرما و رسیدگی به دعاوی کارگرها توی تقویت موقعیت حزب دموکرات مؤثر بودند. تعیین حداقل دستمزد، کاهش ساعت کاری به 48 ساعت در هفته، برخورداری از حق یک روز تعطیلی توی هفته با دریافت دستمزد، ممنوعیت کار کودکان زیر 12 سال و به رسمیت شناختن حق ایجاد سندیکا توی دوران زمامداری قوام، پشتوانه و راهگشای اقبال حزب و دولت بین کارگرا بود. قوام می‌خواست گروهی از نیروهای مدافع اصلاحات و به خصوص روشنفکرایی که زیر نفوذ شوروی نبودن رو جذب حزب دموکرات ایران کنه. گرایش روزافزون حزب توده به شوروی امکان موفقیت این حزب رو توی پر کردن چنین خلایی تقویت می‌کرد. اما با توجه به اینکه این تلاش دورنمای روشنی نداشت و به ملاحظات گذرایی متکی بود، شکست خورد. نکته دیگه در مورد قوام تشکیل کابینه ائتلافی از حزب دموکرات ایران، حزب توده و حزب ایران که از دستاوردهای دوران نخست وزیری اون و نکته قابل ستایشی توی تاریخ اون احزاب به شمار میاد. باور عمومی اینطوره که قوام با فریب حزب توده این حزب رو به شرکت توی کابینه ائتلافی خودش دعوت کرد و رهبرای حزب به خاطر جاه طلبی‌های زودگذر منافع طبقه کارگر رو قربانی کرسی صدارت کردند. در حالی که این ارزیابی اساساً اشتباهه. اهمیت کابینه ائتلافی قوام بیشتر از اونه که توی حوزه فریب یا جاه طلبی‌های این و اون برای کسب مقام قابل بررسی باشه. ما حتی جایی که اقدامات قوام رو تحسین کردیم، همه چیز رو توی تواناییش برای فریب استالین تو مسئله آذربایجان و فریب حزب توده تو جریان تشکیل کابینه ائتلافی دنبال کردیم، در حالی که چگونگی سیاستش در رودررویی با شوروی و حزب توده اهمیتش بیشتر از اونه که فقط به مقوله فریب رقبا که جای معینی تو سیاست داره خلاصه بشه. تشکیل کابینه ائتلافی اون هم وقتی جنگ سرد شروع می شد و رودررویی آمریکا و شوروی آگاهی دولت مردان و مسئولان حزب رو نشون میده نسبت به موقعیت خطیری که ایران داشت. این اولین باری بود که کمونیست‌ها توی منطقه حساسی از جهان بدون کودتا و انقلاب توی دولتی که با معیارهای اون روز دموکراتیک شناخته میشد شرکت می‌کردند. اون هم توی روزگاری که هنوز پیشرفته ترین کشورهای اروپا به سختی آمادگی همچین انتخابی رو داشتن. شرکت تو کابینه ائتلافی به معنای قبول کردن این واقعیت بود که هیچ حزب و نیرویی به تنهایی نمیتونه از پس دشواری‌های ایران بر بیاد و این قضیه فقط از راه ائتلاف، همکاری و سازش بین احزاب امکان پذیره. دونستن این امر اون هم تو سرزمینی که برای حزب و ائتلاف اعتبار چندانی قائل نیست و سازش برابر با خیانت اهمیت زیادی داره. کابینه ائتلافی قوام متشکل از اون سه حزب به عنوان تجربه کوتاهی تو این عرصه میراث ناپایدار همچین درکی از چگونگی پیروزی برابر دشواری‌های این سرزمینه. سرزمینی که با گذشت سالها هنوز نه فقط برای ائتلاف بین احزاب برای پیشبرد یه برنامه اجتماعی بلکه برای وجود خود احزاب هم ارزش قابل توجهی قائل نیست. اسپانسر این قسمت از پادکست تاریخ‌خوانی تاریخ یکتانت هستش که بزرگترین پلتفرم تبلیغات آنلاین تو ایرانه. با مجموعهایی مثل دیجیکالا، اسنپ و دیوار و خیلی از کسب و کارهای بزرگ دیگه تا به امروز کار کرده. مزیت یکتانت اینه که تو این پلتفرم مشتری با توجه به بودجه و هدفش میتونه کمپین مورد نظرش رو طراحی کنه. تبلیغات بنری، نیتیو و ریتارگتینگ و پوش نوتیفیکیشن از جمله سرویس‌های یکتانت هست که ناشر این تبلیغات رسانه‌ها و خبرگزاری‌های بزرگ کشور هستند. سیه تیر و جایگاهش تو وجدان تاریخی ما تجسم آشکار پیروزی اسطوره و افسانه به تاریخه. تجسم آشکار قضاوت نادرستی که توی تکرار خسته کننده نسل به نسل راه رو برای نگاه دوباره و نقد نقادانه گذشته بسته نگه داشته. همه روی کرده ما به چیزی که توی اون روزهای سرنوشت ساز اتفاق افتاد تو همین خلاصه میشه که با استعفای مصدق یه جنبش خودجوش شکل گرفت که چیزی رو که استعمار با روی کار آوردن دولت غیرقانونی قوام تدارک دیده بود از بین ببره. نظریه غیرقانونی بودن نخست وزیری قوام و خودجوش بودن مقاومتی که ضدش شکل گرفت هر دوشون بی اساسن. قوام توی نامه برای دفاع از خودش خطاب به نماینده‌های مجلس نوشت مصدق به میل و نظر خودش از کار کناری گیری کرد و کسب مقام نخست وزیری بعد از استعفای مصدق بر اساس موازین جاری و مناسبات نظام پارلمانی ایران انجام شده.
نه برخلاف رویه معمول عادی شاغل نخست وزیری شدم و نه پیشنهاد کننده حکومت نظامی بودم و نه مردم را تحریک به تجمع و مقابله با مأمورین حکومت نظامی و پلیس کردم و نه هیچ دستوری به حکومت نظامی دادم.
واقعیت اینه که همون مجلسی که به نخست وزیری قوام رأی داد مصدق رو برای این مقام انتخاب کرد و قانونی بودن یا نبودن هر کدوم تا جایی که به رأی مجلس مربوط میشد به یه اندازه اعتبار داشت. مصدق هم وقتی بعد از کودتا توی دادگاه نظامی محاکمه میشد روند قانونی بودن انتخاب قوام برای مقام نخست وزیری رو تایید کرد.
من استعفا کردم، رفتم. دولتی بعد از بنده آمد. مجلس شورای ملی رأی تمایل به آقای قوام مسلطنه داد. ایشان نخست وزیر شدند ولی دولت خود را به مجلس معرفی نکردند. در این اثنا البته مسئول مملکت همان نخست وزیری بود که مجلس به او رأی تمایل داده و باید دستور بدهد مطابق سیاست خودش. سیاست خوب بود یا بد بود به قوه انتظامی مربوط نبود که فکر یا تأمل کند. آنها باید امر دولتی را اجرا می کردند. اگر بنا باشد آنها را برای اجرای آن امر بیاورند محاکمه کنند، دیگر چطور ممکن است افسران بتوانند از دولت‌های وقت اطاعت بکنند؟ همیشه این فکر به آنها دست می‌دهد مبادا کاری بکنند که روزی دولتی بیاید آنها را تعقیب و محاکمه کند.
مصدق که تو ابن باب وی برای جنازه قربانی‌های سیه تیر گریه کرده بود و دوام دولتش خونبهای استقامت اونها بود، نظامی‌ها رو از هر خطایی مبرا می‌دونست و با تبرئه اونا از اتهامات سختشون وجدان خودش رو آروم می‌کرد. توی صحبت‌های مصدق مجلس شورای ملی با اعلام رأی تمایل قوام رو برای نخست وزیری انتخاب کرده بود و اون رئیس دولت و مسئول مملکت بود. خب همین مقام مسئول برای پیشبرد سیاست خودش انتخابی کرده بود که خوب و بد اون نمیتونست باعث فکر یا تأمل نیروی انتظامی باشه و در واقع هم همینطور بود. مصدق نه فقط صحبتی از غیرقانونی بودن نخست وزیری قوام نمی کنه، بلکه با تکیه به رأی تمایل مجلس اونو مسئول مملکت می دونه. با همچین ادعایی دیگه جایی برای اون معصومیت و بزرگداشت سیتیر نمی مونه. صحبتهای مصدق بیشتر شبیه اطلاعیه فرمانده ستاد ارتش بعد از یک کودتای نظامی بود تا رئیس دولتی که به اعتبار قیامی تاریخی به قدرت رسیده باشه. واقعیت اینه که نظر مصدق به جز تکرار ادعای قوام برای توجیه موقعیت خودش چیز دیگه ای نبود. قوام به شکل درستی مدعی بود که بر اساس موازین پارلمانی نخست وزیر شده، اما با تکیه به این نکته که حکومت نظامی رو هم بازمانده دولت مصدق می دونست. اون قبل از اینکه فرصتی داشته باشه که تو عمل مسئولیت هر اقدامی رو به عهده بگیره سقوط کرده بود. قوام با اینکه توی عمل فاقد قدرت بود، اما همونطور که مصدق هم به درستی اشاره می کرد، در مقام رئیس دولت مسئول شناخته می شد. اما همین واقعیت باعث میشه این سوال رو بپرسیم که مسئولیت واقعی اتفاقهای سیتیر با چه کسایی بود؟ آیا بر طبق استدلال مصدق مقصران واقعی کسانی نبودند که با ترک بهارستان و کرسی خطابه مجلس راه و رسم مبارزه قانونی و پارلمانی رو در نظر نگرفته بودند و بر ضد مسئول قانونی مملکت فرمان قیام داده بودند؟ کسانی که حزب توده رو به شورش و نافرمانی دعوت کرده بودند و با نخست وزیر قانونی منتخب مجلس رو در رو شده بودند؟ در نهایت ماجرا این بود که قوام به عنوان نخست وزیر قانونی برای حفظ نظم و آرامش وارد عمل شده بود و به مسئولیتی که از طرف مجلس به عهده داشت عمل کرده بود. اون هم توی فاصله کم مسئولیتی که به خاطر اقدامات غیرقانونی مخالفا نتونسته بود محقق کنه. مصدق زمانی از قانونی بودن نخست وزیری قوام حرف میزد که توی وجدان تاریخی مردم با محکومیت سنگینی روبرو بود. چیزی که مصدق بهش تکیه میکرد بیشتر از این که برای تبرئه قوام باشه، هدفش رفع اتهامات از خودش توی دادگاه نظامی بود. شاید اگه مصدق نه توی دادگاه نظامی بلکه از کرسی خطابه مجلس و از مقام صدارت این کار رو کرده بود، سیتیر یا چیزی که بعدها آیت الله کاشانی واقعه کذایی قلمداد کرد، توی وجدان تاریخی ما معنا و مفهوم بسیار متفاوتی داشت. مصدق تو وادی قدرت همچین فرصتی رو از دست داد. اون در برابر همه نامردمی ها، اتهامات مخدوش و غیرقانونی سکوت کرد. سکوتی که حقوق فردی، سیاسی و انسانی همتای خودش قوام رو که در نهایت راه و چاره دیگه‌ای برای سعادت و بهروزی میهنش در نظر داشت تایید کرد. تا جایی که بعدها علارغم گفتن حقیقتی بی نتیجه که فقط توی پرونده مخدوم دادگاه نظامی ثبت شد، هم از قانونی بودن نخست وزیری قوام حرف زد و هم رفتار نظامی ها رو توجیه کرد و هم وصیت کرد کنار شهدای سیتیر به خاک سپرده بشه. خود جوش بودن شورش تیر ماه 1331 که برای سرنگونی قوام شکل گرفت هم یه افسانه است که بعدها برای کاهش نقش آیت الله کاشانی توی تدارک و سازماندهی مقاومتی که منجر به سیتیر شد ساخته شده. این زمانی بود که همراهی و همگامی جبهه ملی با آیت الله کاشانی کمرنگ شده بود و کشمکش و اختلاف به جای یگانگی و وحدت کلمه شکل گرفته بود و توی صحبت‌های علی شایگان یار و همراه مصدق این بازتاب رو داشت.
اقدامات متحورانه و مدبرانه حضرت آیت الله کاشانی که نهضت ملی را با شجاعت و شهامت و از خودگذشتگی بیمانندی هدایت می کردند و از ابتدای کار چندین اعلامیه صادر فرموده، مردم را به مقاومت دعوت نموده و حتی بعد از ظهر دوشنبه مصمم شده بودند که در صورت ادامه اوضاع اعلام جهاد بدهند و خود کفن پوشیده جلوی صف مجاهدین راه بیفتند. تاریخ علاهده‌ای دارد که باید مستقلاً نوشته شود.
چیزی که شایگان دربارش حرف می‌زد توی این واقعیت ریشه داشت که آیت الله کاشانی با ایستادن در برابر قوام، اون هم وقتی که مصدق در رو روی خودش بسته و رفته بود، توده مردم رو دعوت به نافرمانی می‌کرد. کاشانی تو اعلامیه خودش از قوام به عنوان کسی یاد می‌کرد که توطئه تفکیک دین از سیاست رو که قرون متمادی سر لوحه برنامه انگلیسی‌ها بوده دنبال می‌کنه، که از این راه جلوی ملت مسلمان رو از دخالت توی سرنوشت امور و دینی و دنیوی خودش بگیره. اشاره کاشانی به نقطه نظر قوام اطلاعیه‌ای بود که با اسم کشتیبان را سیاستی دیگر آمد مشهور شد. از مفاد این اطلاعیه بیشتر از همه آخرین بندش تو اذهان عمومی مونده که شامل این بود: مجازات آشوبگران و به کیفر رساندن کسانی که مانع برقرار نظم عمومی باشند. اما نکات دیگه این اطلاعیه مطالبی داشت که بیان اونها تو همچین ابعادی بی سابقه بود. قوام توی این اطلاعیه می گفت:
کسانی که به بهانه مبارزه با افراطیون سرخ ارتجاع سیاه را تقویت کردند، لطمه شدیدی به آزادی وارد ساخته، زحمات بانیان مشروطیت را از نیم قرن به این طرف به هدر دادند. من در عین احترام به تعالیم مقدسه اسلام، دیانت را از سیاست دور نگاه خواهم داشت و از نشر خرافات و عقاید قهقرایی جلوگیری خواهم کرد.
با انتشار اعلامیه آیت الله کاشانی تلاش همه جانبه‌ای برای براندازی قوام که بی صبرانه منتظر دریافت فرمان انحلال مجلس از طرف شاه بود شروع شد. 28 تیر ماه نماینده های جبهه ملی برای مذاکره با شاه به دربار رفتند. به روایت کاظم حسینی شاه به اونها گفته بود پی راه قانونی برای برکناری قوام بگردید. با این ملاقات و مذاکراتی که بین علا وزیر دربار و کاشانی انجام شد، فعالیت مخالفان قوام بیشتر شد. مخالفایی که با شرکت طرفدارای کاشانی، جبهه ملی و حزب توده توی تظاهرات و راهپیمایی‌ها رفته رفته تعدادشون بیشتر می‌شد. توی تهران و شهرستان‌ها کمیته‌هایی تشکیل شد که تحولاتی که جریان داشت رو سازماندهی می‌کردن. توی هماهنگی همین ماجرا بود که بنا شد روی پشت بوم‌ها قرآن بخونن و الله اکبر بگن. یه گروه از مردم کرمانشاه هم کفن پوشیدن و برای پشتیبانی از آیت الله کاشانی به سمت تهران حرکت کردند. با اعتصاب توی بعضی از کارخونه‌ها راننده‌های اتوبوسرانی هم دست از کار کشیدند و بازار تعطیل شد. صبح سیوم تیری که رضوی، مشار، معظمی و شایگان نماینده‌های فراکسیون نهضت ملی برای ملاقات با شاه به دربار رفتند، غروب همون روز وحدت کلمه‌ای که وقتی آیت الله کاشانی از تبعید برمیگشت مدافعای مصدق تو لبنان راجع به اون صحبت کرده بودند، با هماهنگی بین مریدای کاشانی، حزب توده و جبهه ملی به ثمر رسید. با سقوط قوام مصدق یه بار دیگه مقام صدارت رو گرفت، در حالی که آیت الله کاشانی مقام ریاست مجلس رو داشت. مجلسی که با این کار آشکار تفکیک قوا تو نظام مشروطه و تکیه به یه اصل شرعی، قوام رو مفسد فلعرض دونست و حکم مصادره اموالش رو صادر کرد. سی تیر رو باید آخرین فرصت برای اتمام مسئله نفت و پیروزی به بحرانی که ایران رو با آتش می‌کشید دونست که با سقوط قوام و برگشتن مصدق این فرصت از دست رفت. اگه تو ارزیابی‌های تاریخی نه فقط به شعار بلکه به واقعیت‌های سرسخت اجتماعی تکیه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که سی تیر به غیر از یه شکست شوم یا فرصتی که از دست رفت چیز دیگه‌ای نبود. چرا که توی تیر ماه 1331 هر راه حلی برای مسئله نفت جلوی جانشین مصدق می‌ذاشتند، مسلماً از اون چه که آخر کار ایران رو مجبور کردن قبول کنه بهتر بود. اسنادی که درباره مسئله نفت وجود داره حقانیت این ادعا رو ثابت میکنه. این وسط واقعیت دیگه‌ای هم نادیده گرفته شده، اینکه مسئله نفت اصولاً با مصدق حل شدنی نبود. مصدق بعد از کودتا توی یه اعتراف مهیب که توجه زیادی بهش نشد تأکید کرد هدف ملت ایران پول نبود، آزادی و استقلال بود که به دست آورده بود و در سایه اون میتونست همه چیز تحصیل کنه. توی صحبت مصدق فروش نفت حتی به قیمت روز تا زمانی که ملتی آزادی و استقلال نداشت در حکم غلامی بود که خودش رو به مبلغ گزافی میفروخت. این ادعا اون هم از طرف کسی که مدعی بود برای حل مسئله نفت اومده خودش همه چیز رو نشون میداد. در اینکه آزادی و استقلال اهمیت دارن حرفی نیست، اما مگه نه اینکه آزادی و استقلالی که روی خاک و خاکستر بنا شده باشه به جایی نمیرسه و سرانجامش ستم و بی‌عدالتی میشه؟ پس فروش نفت به قیمت روز و درآمدش دست یه دولت قوی که مدعی حفظ منافع عمومی بود باید قدم مهمی برای آزادی و استقلال حساب بشه. اون هم زمانی که انگلستان به شدت تلاش میکرد نفت رو به قیمت روز نخره. تغییر این موازنه با اینکه هنوز به معنی رها شدن کامل از وابستگی نبود، اما بی اهمیت دونستنش رو از طرف مصدق رو چطور میشه توجیه کرد؟ چطور ممکن بود با همچین نگاهی برای حل مسئله نفت راهی پیدا کرد؟ مصدق با این ادعا هر اعتباری که برای فروش نفت به قیمت روز که مورد اختلاف بود رو از اهمیت میانداخت و اون رو به عرصه آزادی و استقلال میکشید و از قبل امکان هر نوع موفقیتی رو منتفی میکرد. به نظر می رسید اون مذاکره ها و همه اون ادعاها درباره قیمت عادلانه نفت و خسارت هایی که توی چندین سال از نظر مالی متوجه ایران شده بود نه هدف، که وسیله ای برای رسیدن به مقوله ای بود که اسمش توی حرفای مصدق آزادی و استقلال بود. با این نگاه هیچ مذاکره ای به سرانجام نمی رسید، چه برسه به مسئله نفت. قوام برخلاف مصدق از همون روزایی که برای اولین بار نخست وزیر شد درباره مسئله نفت گفت:
باید با استخراج منابع ثروت مملکت، موجبات ازدیاد منافع عمومی و تکثیر عایدات دولت و ترفیع حال اهالی فراهم شده، ضمناً برای عده کثیری تهیه شغل شده باشد.
اون با نگاه کاملا متفاوت خودش رو از مصدق جدا می کرد و می گفت:
نباید روی چاه‌های نفت را ببندیم و مملکت را در فقر بسوزانیم. باید ایجاد کار و ثروت کرد تا مردم مرفه باشند.
قوام راه رسیدن به چنین هدفی رو توی سیاستی جدا از تکیه به مرام و آرزو و پرنسیب و تئوری می‌دونست. اون با این روی کرد به حل مسئله نفت و بحران ایران نگاه می‌کرد. روی کردی که توی اطلاعیه تاریخی کشتیبان را سیاستی دگر آمد به وضوح دیده میشه. قوام که خودش رو به شکل درستی کشتیبان سیاست دیگه میدونست، با شناختی که از ضعف‌ها و مشکلات مالی و اقتصادی ایران داشت، از مدت‌ها قبل میخواست سیاستی رو تنظیم کنه که وجهه اصلیش رو بر اساس تلاش برای رسیدن به حقوق ایران از راه ایجاد تفاهم با غرب در نظر گرفته بود. با توجه به اختلافی که بین آمریکا و انگلستان درباره چطور روبرو شدن با ایران وجود داشت، این سیاست امکان موفقیت داشت. قوام تحقق منافع ایران رو فقط با پیشبرد سیاستی ممکن میدید که تدبیر و درایت و مدارا و مماشات ابزارش باشن. اون میدونست که رسیدن به همه خواسته های ایران دور از واقعیته. برای قوام امید به پیروزی تو نبرد نابرابر، اون هم با دشمنی که زمان زیادی نیست که از جنگ جهانی فاتح بیرون اومده، کار بیهوده‌ای بود. در مقابل مصدق با سیاستی که منشأش شیفتگی به خودش و به ایران بود، راه سازش و تفاهم، راه مماشات و مدارا رو که تنها امکان غلبه به بحران بود با بن‌بست روبرو کرد. راهی که با پشتیبانی توده هموار شده بود و اعتبار خدشه‌ناپذیرش رو گواه حقانیتش در برخورد با بریتانیا می دونست. قوام در مقابل غوغای عوام رو قبول نداشت و برای بی اعتبار کردن بریتانیا ارزش قائل نبود. اون موفقیت سیاستش رو به تجربه‌ای گره می زد که توی گذشته با تکیه به اون منافع ایران رو حفظ کرده بود. مصدق تو این مورد تجربه و برنامه مدونی نداشت و در نهایت با مشاورایی که آگاهی کمی از مسئله نفت داشتن هر راه حلی رو با مانع روبرو کرد. راه حل‌های اقتصادیش ناکارآمدتر از اون بود که با پناه گرفتن تو جنجال و حیاهویی که بهش قرضه ملی می‌گفتند راهی برای مقابله با بحرانی که جریان داشت پیدا کنه. با بحرانی که با یه عمل بیخردانه که ناتوانی و استیصالش رو نشون میداد باعث شد مصدق، هیالمارشاخت، رئیس بانک و وزیر اقتصاد سابق آلمان نازی رو برای مشاوره تو مسائل اقتصادی به ایران دعوت کنه و باهاش ملاقات کنه. رئیس دولتی که از حرمت قانون و آزادی دم میزد چند سال بعد از سقوط فاشیسم آلمان دست به کاری زد که تو بهترین حالت به جز ایجاد بدگمانی و تحریک فاتحان جنگ نتیجه‌ای نداشت. بقیه ماجرا تا جایی که به 30 تیر و پیامدهای اون مربوط میشه راز آشکاریه. قوام از پشتیبانی توده مردم که اعتبار چندانی هم براش قائل نبود محروم موند. آیت الله کاشانی دین و سیاست رو پرچم ایستادگی و مقاومت کرد. شاه تسلیم شد و مصدق که کنار کشیده بود یه بار دیگه به مسند صدارت تکیه زد. با سقوط قوام که شکست شومی بود و فرصت تاریخی از دست رفت، 30 تیر با مخلوطی از همکاری حزب توده و نیروهای ملی و مذهبی به سرانجام رسید. شمارش معکوس برای کودتا شروع شده بود. احمد قوام نه روحانی بود و نه روشنفکر. نه روزنامه نگار بود، نه فیلسوف. یک رجل سیاسی پراگماتیسم بود. انگار قوام برای این اومده بود که شاه‌های مختلف وقت بحران سراغش برن تا بحران رو حل کنه. احمد قوام در تاریخ 31 تیر 1334 و در سن 82 سالگی به علت سکته مغزی از دنیا رفت. به پایان 13 قسمت از پادکست تاریکخانه تاریخ رسیدیم. در این پادکست تلاش میکنیم از متون نویسندگان و پژوهشگرای تاریخ با نظرات مختلف استفاده کنیم تا وقایع تاریخ رو از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار بدیم. ممنون از مرضی محمدزاده که متن این قسمت رو برای اجرای پادکست تنظیم کرد. ممنون از شما که همراه ما بودید. روز روزگارتون خوش.
با این غروب از غم سبز کم بگو، با این غروب از غم سبز کم بگو، اندوه سبزهای پریشان اندیشه‌های سوخته یار قوام ببین، رمز خیال سوخته بی سخن بگو، شوق جوان را شوق جوان رمز یاد درخت پیر، ای باد نوبهار، ای باد نوبهار، ز عهد کهن بگو. با خاموش نشان غمزده انجمن بگو. زان مژدگو که صد گل سوری به سینه داشت، آی دلم آی، وین موج خون، وین موج خون، وین موج خون که میزندش در دهن بگو. شکست نقش دل برابر سر و شکست نقش دل برابر این ماجرا به آینه دل شکن بگو. آن آب رفته باز نیاید به جوی خشک، با چشم تر ز تشنگی یاسمن بگو. آن سرخ و سبز سایه بنفش و کبود شد، سرو سیاه من زروب چمن بود. چمن بگو